بعد اصلا خدمتون که یه سری هم حالا قطعات بسیار ریز طلا رو آیه بیاتی روی میز کار خودشون گذاشتن. همین الانم هم شدیداً سرگرم هستن. یه سری حلقه هایی رو که اونم جنسشون طلاست داره.
بله، من کل کارمون هر چی که می‌خوایم بسازیم کلاً باید طلا هیز عیار باشه.
نه خب خاطر اینکه اون حلقه های مقدار نسبت به اون قطعات ریزی که شما دارید کنار اونها قرار میدید رنگشون انگار یکم تیره تره.
خب من لحیم ذوب کردم به خاطر اینکه بهتر بتوه، بهتر آب بشه، به خاطر همون لحیمه براق‌تره.
خب یه پیاله کوچولویی هم گذاشتی در برابر خودتون. بعد این قطعات خیلی کوچیک طلا رو که فکر میکنم تقریبا 2 میلیمتر در 2 میلیمتر داخل یه مایه‌ای یا یه محلولی گذاشتید. اون محلول و مایه چیه؟
بوره است، یه جور روانسازه. تقریبا بوره جلوگیری میکنه اکسید شدن طلا، نقطه ذوبش هم میاره پایین، یعنی زودتر ذوب میشه.
و الان میخواید چیکار کنید؟
الان یه ذره قطع 2 دقیقه 3 دقیقه اجازه میدی و بورش ترم آبش بپره، بعدش میتوانیمش گرما بهش میدیم ذوب میشه.
الان این حلقه ها رو که من دارم اینم با آتیش دارید حرارتش میدید، اون قطعات بسیار ریز طلا که در کنار اونها قرار داده بودید داره ذوب میشه و میره روی این فلز. چرا؟
چون گرما میده روش، تقریبا لحیم زودتر آب میشه.
بعد لحیم هم جنسش طلاست دیگه.
بله بله طلاست، زودتر آب میشه. بعد چون حرارت خیلی زیاده همه سطح هم داغ میشه، رو سطحی که شکاف هست فاصله هست بیشتر همه جا چیز میشه، گرم میشه. لحیم یه لحظه رو بوبر میدوه اونجا رو پر میکنه.
چرا الان مثلا دارید این کار رو لحیم کاریش میکنید؟
برای که محکم شه بتونم وسط دوتش کنم.
یعنی هر کدوم از این حلقه‌ای که تقریبا میشه گفت 2 میلیمتره؟
بله هر کدومش میشه 2 تا که بعد اونم تقریبا یه جو چیزی باید سیخ درست کنم، باید چنگ درست کنم.
آه یعنی تقریبا میشه گفت همون زیرپایه نگین رو حالت چنگ به وسیله همین حلقه های 2 میلیمتری در میاد.
بله بله با اینو میچسبونیمش روش.
واقعا ولی کار بسیار سخت اما ظریف و بسیار دوست داشتنی است. انگار الان دریل رو زدید به برق. اون دریله؟
بله بله.
دریل چه کاری داره، چه ارتباطی داره به کار طلاسازی؟
خب مفتول طلا به شکل عادی بخوایم بگیم مثل یه سیخه، مثل سیم همون. اونو با یه میله میپیچنیم دوره، با دریل میپیچنیمش دوره یه میله، به شکل حلقه در میام. بعد اونو که قیچی میکنیم میشه حلقه.
یعنی این حلقه ها رو الان اینجوری تهیه
کردید؟ بله بله، اینا رو جو گرفتم.
خب آقای بیاتی چی شد که اصلا این هنر و این حرفه، حالا بعد از اینکه شما کار دیگه ای داشتید رفتید سراغش، علاقمندی خاصی وجود داشت یا این هنر ظرافت خاصی داره، یه ذوق و سلیقه خاصی میخواد و شما رو در وجود خودتون دیدید و رفتید سراغ اون؟
حالا من بچگی هم علاقه داشتم به پرداخت کردن مثلا اشیا، مثلا چاقو، مثلا برنج، دیکای برنجی مثلا پرداخت کنم. اون جلایی که داشت خوشم میامد ازش، به حساب اون جلاه چجور میگن هر کی بالاخره به یه چیز علاقه داره. از او به بعدم هم تقریبا این کارم که اومدم باز وقتی طلا رو پرداخت میکنی یه جلوی خاصی داره. البته برای ما طلا و نقره و اینا فرق نمیکنه، چون نقرهش هم اگه قشنگ پرداخت بشه یه جلای قشنگی پیدا میکنه، یه شکل آینی قشنگی پیدا میکنه.
الان شما دریل رو برداشتید و این میله فلزین هم تلاست؟
میله نه، یه سیخ عادیه.
برای چه اونو دارید میپیچید دور این دریل؟
یه چند تا حلقه درست بشه برای چیدن دوره دور نگینا که بعد حلقه پیوند بینشم بخوره و یه دستبند قشنگ داشته رو.
چقدر جالب، الان این مشعل رو روشن کردید و این مشعل چقدر حرارت داره؟
تا تقریبا 1000 درجه میرسانه.
تا 1000 درجه. چقدر کار میکنید در روز با این مشعل؟
فکر کنم حدود 200-300 بار روشن خاموشش بکنی. به مدت بخوای حساب کنی تقریبا 3-4 ساعت مدام کار میکنه.
چه سریست در این آتش که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا شاید بسیاری از مشاغل، آهنگر به نوعی با آتش درگیره، نقره ساز به نوعی با آتش درگیره، طلا ساز به نوعی با آتش درگیره، چرا؟
خب این آتش تقریبا مثل نعمت هدیه خدا در تسخیر ما قرار داده. یعنی یه آتشی که میگن تقریبا چند هزار بار، 100 هزار بار خنک شده تا شده یه آتش. باز اونا با وجود یه لحظه مغفلت میکنیم باز این دست مثل ما نمیسوزن.
پس این دست اونم سوزوندید؟
آره، خیلی وقتا میشه میبینی یه نوره یه چیزی میتابیم حواس ما نمیشه، وقتی برمیداریم دودش هم در میاد تا چه برسه سوختم.
آه یعنی دود دستتون؟
آره، کز مخوره دودش هم در میاد. ما اول مثلا میفهمیدیم، متوجه میشدیم دست ما سوخت، ولی الان مثلا آب داغ دست ما بخوره میفهمیم مثلا یه انگشت ما سوخته. والا تو کار حالی ما نمیشه چون دیگه عادی شده.
آقای بیاتی، شاید شنوندگان عزیز دوست داشته باشه مثلا بدونن زمانی که شما میخواهید یه انگشتر طلا بسازید چه مراحلی رو طی میکنید، چه کارهایی، چه بلایی بر سر این طلا میاد تا به عنوان یه انگشتر زیور انگشتان یه شخصی میشه.
اول متفرقه رو میاریم، تقریبا متفرقه که مشتری رفته دوکان فروخته قیچی شده از اکثرا اونو میاریم روش بار میذاری بعد آبش میکنی.
بار میذاریم یعنی چی؟
یعنی ما طلا رو 747 یا 748 فرض میکنیم ماده به نوع طلاش، خودمان طلای عیار بالا روش میذاریم تا بیه رو 750 وایسه، بعد میدیمش ریگیری. بعد از
ریگیری یعنی چی؟
میدیمش عیار که بفهمیم طلا 18 هست یا 18 پایین تره.
خب شما با چه وسیله عیار رو میسنجید؟
میدیمش داخل چیز، اینجا کارگاه هست، کارگاه اینجا آقای کاظم هستن، آقای کاظم دشته با هم میدیم به اون.
دستگاه خاصی داره؟
بله بله، با یه سری مراحل آب کردن طلا و یه چند تا مرحله معلوم میکنه یه طلا چقدر مس داشته، هر روم مس طلا میفهمه عیارش چنده.
خب پس طلا رو به خاطر اینکه عیارش رو بیارن پایین تر با مس مخلوطش میکنه.
بله بله، مس میزنن.
چرا مس؟
یا مس یا نوره خالص، ولی مس بهتره چون نرمتر هم هست، برای نوردکاری طلا هم بهتره.
خب رسیدیم به این مرحله که گفتید اسمش چی بود؟
بعدش میاد نورد. تقریبا تو مرحله نورد طلا رو یا به شکل صفحه در میاری یا به شکل مفتول، مفتول چارگوش که بعد میاد میشه مفتول گرد، تقریبا یعنی کابلای برق. بعدش میاد اون کار به شکل حلقه در میاریم، بعد جوشش میدیم، بعد مانده مدل انگشتر مدلش میدیم، بعد با جوشکاری، بعدش پرداخت، بعد نگینوشن روش.
آقای بیاتی، تقریبا میشه گفت یه 30-40 سانت اون طرفتر یه سینی شما گذاشتید و داخل این سینی اجازه است دست بذاره بشونه؟
بفرم خواهش.
و داخل این سینی من دارم اینم انگار یه سری مثلا فلزه و چقدر هم نازک. جنس اینا تلاست؟
بله بله.
خب اینا برای چی استفاده میشه؟
اینا برای لحیمه، چون میگم داخلش کات میام زدیم زودتر خود طلا آب میشه، بخاطر هم دوتا طلا رو به هم میچسبن.
شده مثلا موقعی که دارید با نگینی چیزی کار میکنید مثلا یه دفعه نگین بشکنه؟
بالا بعضی وقتا میبینیم مال سر حساب بی تجربگی و اولا وارد نبودیم نگینه رو باید اصلا چی جود داری، چه نگینی شیشه هست، چه نگینی عیقه، چه نگینی به حرارت طاقت داره، چه نگینی در اثر حرارت میشکنه. بخاطر او خیلی ای کارا چی میان خراب کردیم مال مشتری.
خب بعد چی کار میکردی؟
یا مشتری بالاخره به حل میکرده یا میرفتم تای نگینیش پیدا میکردم یا یه نگینی پیدا میکردم که راضی بشه تقریبا جبران موافقت کنم.
این ظرافت ها چگونه به کار میره در کار طلاسازی؟ چگونه این ظرافت ها رو ایجاد میکنید؟
ما تقریبا مقیاس اندازه گیری من با میکرونه، یعنی 1 میلیمتر باز ما تقسیم بر صدش کنیم از او استفاده میکنیم میشه تقریبا 1000، هر میکرونش 1000 1 میلیمتر. بعد که میای اندازه گیری کنیم لحیمه من تقریبا میشه 1 ورقه کاغذ 10 میکرونه که ما تا 8 و 6 هم میرسنیم. بعد ای مانده به مفتولش، مانده به دورش، 50-40 اینا همه بخوای حساب کنی یه برگ کاغذه که 10 میکرون فرض کنی، اگه مثلا ما بگیم 40 یعنی به ضخامت 4 تا برگ کاغذ اندازه اون درست میکنی.
معمولا تا چه ساعتی هستید؟
اکثرا 8:30-9
در 8:30-9 شب.
بله بله.
لحظه که قفل در مغازه رو میبندید و دارید میرید اون موقع چی میگید؟
حالا دیمون موقع خسته این یادم من نمیشه چیزی بگی
چیزی نمیگید. چقدر جالب. چه آرزویی دارید آقای بدیتی؟
عاقبت بخیری چیزی دیگه نمیخوای، فقط عاقبت بخیری قسمت بشه. بالاخره دیر و زود دل سوخت و سوز نداره، چه اوسای 60 سالش باشه چه ماه شاگرد 2 ساله 3 ساله باشی، بالاخره یه روز ای کار باید بری.
من خیلی خوشحال شدم آقای بدیتی، انشالله که پایدار باشید و برقرار، خداوند به کارتون برکت بده.
زنده باشی انشالله. زنده باشی، سلامت باشی انشالله.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که از این شغل هم راضی بوده باشید، تونسته باشید مطالب خوبی رو در ارتباط با این شغل تقدیم شما عزیزان بکنیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار.
نوای دلنشین پایتخت تاریخ و تمدن،
رادیو همدان.
نغمه از فرزندان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین.
نام آفریننده انسان و خجسته باد نام خداوند که نیکو ترین آفریدگار است. درودی به خنکای نسیم و به روشنی چشم ساران بر قامت فرزندان نجیب الوند. صدای ما را از پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین می شنوید. اینجا رادیو همدان و بار دیگر در خدمت شما هستیم با برگ زرینی دیگر از برنامه گنجنامه. میگویند که هر زیستنی را مرگی است به ناچار. بودنها در گذر زمان به نابودگی در می آیند و روزها همچنان در گذر است. اما از چه روز که تاریخ و تمدن ما همچنان نامی راست و چون خورشیدی در آسمان جهان می درخشد، گویی که پدران و مادران این سرزمین عشق به این مرز و بوم را به عطر نفس‌های خود آمیختند و در وجود پاک فرزندان خیش دمیدند. و اما در خاطر آیندگان از روزگاران ما چه به یاد خواهد ماند؟ گویی همین است زندگانی، حکایتی مسافر از دیروز تا به امروز. با هم بگذریم از هشتی رازآلود دیروز تا به اندرونی پرهیاهوی امروز، گذری از دریچه نگاه شما با روایتی گزارشی به نام دیروز و امروز.
به نام یکتای بی همتا، ایام به کام. همراهان خوب برنامه گنجنامه، بخش از دیروز تا امروز، هر جا هستین تنتون سالم، دلتون خوش، ایام به کامتون باشه. چقدر خوبه که آدم به دل روستاها سفر بکنه و هم صحبت بشه با بانوانی که هم اهل کار و تلاشن و هم بسیار بسیار مهمان نواز. یک بانوی محترم در روستای ظفرآباد نهاوند، ما تقریبا 18 کیلومتر تا شهر نهاوند فاصله داریم، از گیان زیبا عبور کردیم رسیدیم به اینجا. حاج خانم سلام علیکم.
سلام از ماست.
خوبین انشاءالله؟
ممنون، متشکرم.
اهل روستای
ظفرآباد؟
ظفرآباد. چه روستای قشنگی دارید.
سلامت دارین، لطف دارید شما.
زنده باشین. ما اومدیم به روستاتون بپرسیم ببینیم که این روستای زیبا قطعا مردمان سخت کوشی هم داره، زن و مرد همه با هم کار میکنن. قدیم خانومای روستا بیشتر چه فعالیت هایی داشتن، چی کارا میکردن، امروز چی کار میکنن؟
از قدیم که خانومای روستا هم دوشا دوش مردان کارهای کشاورزی، دامداری کمک کردن، تو کارهای دیگه هم فعالیت داشتن، خانوما قالی بافی، جاجین بافی، دوک ریستن و اینا، ولی الان هم تو کار کشاورزی گوجه و اینا میکاریم، خیار. زنای روستا خیلی فعالیت دارن، خدای زحمت میکشن
و این زحمت خیلی مهمه که پا به پای همسران هستن تا زندگی،
آره، زندگیشون پیش بره. بالاخره باید همه زن و مرد زحمت بکشن که انشالله زندگی خوبی رو بتونن برای بچه‌هاشون، برای آیندگانشون، برای آینده بچه‌هاشون، آره، تشکیل بدن
انشالله. از مادرانتون، مادر بزرگانتون چیزی یاد گرفتین که به عنوان سنت یادگاری براتون مونده باشه؟
از مادرامون یاد گرفتیم که صله رحمو داشته باشیم، رفت آمد با خویشاوندامون با هم مهربون باشیم. بعد مادرامون هم حجاب، رفتارای خوب، کارای خوب، خوب همسرداری، خوب بچه داری، آره، اینا رو یاد گرفتیم از
عالی بافی، کارای سنتی.
آره، کارای سنتی. من کار سنتی خودم انجام ندادم، ولی مادرم بیشتر از 100 تا قالی بافته، ولی چند تایشون رو باش کمک کردم، به قول معروف مالورا چاله پر کردم، او چیزشو طراحیشو اون انجام داره ولی من چالهشو پر کردم.
درود بر شما. هم صحبتی با بانوان روستای ظفرآباد از توابع شهرستان نهاوند قطعا خالی از لطف نبود برای بنده و شما شنوندگان عزیز، بخش از دیروز تا امروز که تقدیمتون شد. از این روستای با صفا با شما شما خداحافظی میکنیم. حق یارو نگهدارتون. از شما ممنونم.
خدا نگهدار.
گنجنامه، گاهواره تاریخ و تمدن استان همدان.
گذری از شاهراه تاریخ و فرهنگ استان همدان، سفری از دیروز تا امروز.
راه و رسمی که در کوی و برزن ایران زمین و در خانه های مردمی به حق برنشسته بود، سراسر نیک پنداری بود. راه و رسمی جوان مردانه برگرفته از حکایات خوبی ها و خوبترین. راه و رسمی چون چلچراغی در فراموشی ایام. آری، آیین چراغ را خاموشی نیست. مردمی چون دشت‌های از گل‌های رنگارنگ به سوی خورشید انسانیت لبخند می‌زدند و در سایه‌سار فرهنگی غنی از حیاتی سلامت سرمست می‌شدند. پوشینه‌ها، خوراک‌ها و وسایل زندگی این نازنین مردمان برگرفته از طبیعتی بکر بود و در تعامل با آن آنچه بود سراسر حکمتی بود از خودما، اما به شیوه‌ای در زندگانی پنهان. تیجه یا تویجه ما سبدی است پر از گلبرگ‌های باغ پدران و مادران این کهن سرزمین. تقدیم شما باد.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش تیجه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. در این بخش به معرفی آداب و رسوم و صنایع دستی و همچنین ادوات قدیمی در استان همدان میپردازیم. امروز درباره گیوه باهاتون صحبت میکنیم که یکی از صنایع استان همدان و تعدادی از ساکنان روستاهای این استان همچنان به تولید اون مشغول هستند. حالا در گذشته ها چون راه ارتباطی ماشین رو وجود نداشت، نوع معیشت مردم هم متفاوت بود، مبتنی بر دامداری و کشاورزی بود و ضرورت تحرک فراوان در فصول سگانی بهار و تابستان و پاییز یک کفشی رو میطلبید که سبک، راحت، مقاوم، خنک و در این حال ارزان هم باشه. خب همونطور که گفتیم چون وسایل نقلیه نبود و یا در واقع خیلی کم وجود داشت، مردم هم فرصتی نداشتن برای اینکه به شهر بیان و در شهر هم محصولات خیلی اندک بود. خدمتون عرض کنم که خود مردم نیازهاشون رو در داخل روستا برآورده می‌کردن، از جمله این گیوه‌هایی که تهیه می‌کردن در داخل خود روستا. با نگاهی به پایپوش‌های دوخته شده در دوران گذشته، در واقع می‌توان جواب خواسته‌های روستاییان همدانی رو به دست آورد که همون یکی از خواسته‌های اونها هم کفشی بوده به نام گیوه. اما این پای پوش قدیمی که روزگاری به خصوص در فصل تابستان مورد استفاده قرار می گرفت، الان هم در فصلهای مختلف حتی در فصل سرد سال هم مورد استفاده قرار می گیره و جالبه بدونید که در فصل تابستان مشتری های بسیار زیادی داره، چون گیوه پا رو خیلی خنک نگه می داره، عرق نمی کنه، پا بو نمیده، خدمتون عرض کنم که پا خسته نمیشه و بدن احساس سبکی و راحتی رو میکنه. خدمتون عرض کنم که بیشترین آمار گیوه بافان رو خانم های محترم تشکیل میدن و به رغم صنعتی شدن تولید کفش، پای پوش گیوه همچنان در میان کفش ها جای خودش رو داره و طرفداران بسیاری رو داره و در حال حاضر هم در اکثر روستاهای شهرستان ملایر و نهاوند خانم‌های محترم به کار در واقع گیوه بافی مشغول هستن و گیوه های خوبی رو هم تولید میکنن و از این طریق هم یه امرار معاشی دارن. خب دوستان عزیز، انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، دعوت میکنم با ادامه برنامه گنجنامه با ما همراه باشید.
گنجنامه، غزلخوان چشمه‌سار فرهنگ و ادب حکمتانه. همراهان خوب و مهربان، گنجنامه رو میشنوید از رادیو همدان. هر جنبنده‌ای را در جهان هستی نغمه است و نغمه انسان زبان اوست، زبانی که همچون آب و آتش است. گر به مهر به رقص آید، لاجرم آبیست بر آتش وجود، و گر به قهر بر جهد، آتشیست بر خرمن احساس آدمی. آنچه در گذر زمان به سان کوه طور بر جای مانده، زبان مادریست، نیایشگاهی از قعر خاک تا به سقف آسمان، ساز خوشالهان از کران تا بی کران. آری، زبان مادری سجلیست زرنشان، شناسنامیست پر افتخار از جانب پدران و مادران. گوش جان به سپاریم به سجل برگی دیگر از برنامه گنجنامه.
به نام خدای کلام و کلمه، اهالی گنجنامه سلام. امروز هم با یه ضرب المثل و اصطلاح همدانی دیگه اومدیم تا با هم راجبش حرف بزنیم. دوستان، تا حالا بین اطرافیان و آشناهاتون کسایی رو دیدین که برای انجام یه کاری تا اونجایی که توان داشته باشن وقت و انرژی بذارن و در نهایت هم با بیرمقی و خستگی زیاد از کار دست بکشن؟ پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های عزیزم حتما یادشونه که از همون قدیم ها برای شرح حال اینجور افراد یه اصطلاح داشتن که میگه جان عدسپام افتاد یا عدسپاش افتاد. در معنی لغوی یعنی جان از دست و پایم افتاد، یا فلانی جان از دست و پاش افتاد و کنایه از خستگی، ناتوانی و بیحالی داره. خب عزیزان، اینم از یه ضرب المثل دیگه که امیدوارم به دلتون نشسته باشه. از خدا میخوام مشغول هر کسب و کاری که هستین جان از دست و پاتون نیفته. دوستان عزیز شنونده، تا یه سجل دیگه همتون رو به خدای مهربون میسپارم و ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه گنجنامه باشید. خداوند حافظتون باشه.
گنجنامه، کلکی خیال‌انگیز در دامان الوند. گنجنامه، آینه روشن خانه مادری.